فصل دوم، یعنی فصل بخشید فصل دوازدهم، در کیفیات محسوسه. حالا ویژگی این کیفیات محسوسه چیه؟ یکی از ویژگی هایی که علامه برای کیفیات محسوسه ذکر میکنن اینه که کیفیات محسوسه فاعلیتش به صورت تشبیه هست. یعنی چی؟ یعنی غیر خودش رو شبیه خودش میکنه. یک اصطلاحیست که از قدیم رایج بوده. مثلا حرارت جسم، حرارت مثلا میاد اشیاء پیرامون خودش رو گرم میکنن. یعنی مثلا وقتی شما یک ظرف شیشه ای رو یا ظرف فلزی رو کنار حرارت قرار میدید، این حرارت که کیف محسوس هست میاد اون ظرف رو مثل خودش گرم میکنه و در گرم کردن میشه شبیه خودش. لذا گفته میشه که فاعلیت کیفیات محسوسه به نحو تشبیه هست. یعنی هرچی که در مجاورت اینها قرار بگیرد، هرچی که در مجاورت اینها قرار بگیرد شبیه خود اینها میکنه اینها رو. یا مثلا سیاهی میگن شبه و نمونه خودش رو در چشم میندازه. مثلا یه قصه باده مثلا شبه هو ای مثال او علال ای، این سواد سیاه، وقتی شما به سیاهی نگاه بکنی خیره بشی یا اون در شبکیه چشم شما، اون سیاهی هم شبه هم سیاهی میفته. خب بعد میگه شبکیه چشم هم شبیه هم چی شد؟ سیاهی شد. البته اینا تعابیری است که در طبیعیات قدیم رایج بوده، الان اینها رو نمیپذیرند. اینها در واقع تعابیری است که اونجا مطرح شده. در واقع اون چه که در شبکیه چشم میفته چیزی جز انعکاس یک تصویر در یک مثل آینه نیست. حالا من این سطر رو ترجمه بکنم، ببینیم انشاءالله بحث بعدی چه خواهد شد. فصل دوازدهم در کیفیات محسوسه و از همین خاصتها ویژگی کیفیات محسوسه اینه که ان فعلها به طریق تشبیه، فعل این کیفیات محسوسه به صورت تشبیه هست. یعنی چی تشبیه؟ یعنی غیر خودش رو شبیه به خودش میکنه. جعل غیره شبیه هم به نفسها، شبیه خودش میکنه. من مثلا کما تجعل الحرارت و مجاوره ها حار را، همانگونه که حرارت اونچه که در مجاورت حرارت قرار میگیرد رو گرم میکند، مثل خودش حرار رو میکنه. یا همانگونه که سیاهی مثلا شبه خودش، یعنی مثال خودش رو بر چشم میندازه، مخصوص شبکیه چشمه. ولی کیفیات و محسوسه خودش تقسیم میشه به مبصرات. همون حواس پنجگانه ظاهری رو گرفتن، گفتن کیفیات محسوسه خودش انواعی دارن بر اساس آنچه که در حواس ظاهری گفته میشود. مثلا یکی دیدنی هاست که بهش میگن مبصرات، یا شنیدنی هاست که بهش میگن مسموعات، یا چشیدنی هاست که بهش میگن مذوقات، یا بویدنی هاست که بهش میگن مشمومات، و یا لمس کردنی هاست که بهش میگن ملموسات. مبصرات خودش چند نوع هم، چند تا مثال دارن، منها الالوان، رنگ ها جز کیفیات مبصر محسوب میشن. مشهور اینه که انها کیفیات عینیت موجودت فی خارج الحس. مشهور گفتن که این الوان کیفیات خارجی هستن که در خارج حس، خارج از حواس ظاهری انسان موجودن. و ان البسیط منها البیاض و السواد. بسیط رنگها که یعنی چی بسیط از رنگها؟ یعنی رنگهایی که از هیچ رنگ دیگری ترکیب نشدن، سفیدی و سیاهی فقط، و بقیه الوان از ترکیب این دو حاصل شدن، ولی اقسام مختلف ترکیب. بعضی ها دیگه جوری گفتن الالوان البسیطه، الوان بسیط یعنی رنگهای بسیط که از ترکیب رنگهای دیگه حاصل نشدن. اصطلاح امروزی میگن رنگهای اصلی. التی هی الاصول، اینا هم رنگهای چی هن؟ اصلی هن خمسهتون گفتن، پنجتاست: سفیدی، سیاهی، سرخی، زردی و سبزی. بقیه رنگها گفتن از این پنجتا ترکیب شده. بعضی اومدن گفتن که اصلا رنگ کیفیت خیالی است، وجودی خارج از حس ندارد. مانند حاله قوس قزح، یعنی رنگین کمان، یهیه حاصلتون من انواع اختلاط الهوائب الاجسام المشفع. که حالا قوس قزح و حاله رو اینها رو میان تعریف میکنن، میگن اینا از انواع اختلاط، یعنی مخلوط شدن هوا با اجسام چیه؟ شفاف حاصل میشود، یا این انعکاس اون اجسام مشفع هست. مثلا به اصطلاح میگن اختلاط های گوناگون هوا با اجسام شفاف، یا انعکاس از آنها پدید میاد. مثل همین فرض بگیر رنگین کمانی که وقتی بارون میاد، این با هوا، این قطرات بارون، نور خورشید که به قطرات باران میتابه، از انعکاس این نور ما چی رو میبینیم؟ رنگین کمان رو میبینیم. بعضی ها اومدن چی گفتن؟ بعضی اومدن گفتن که از مبصرات و اینه که تمام شد مبصر دوم کیفیات مبصر نور که الله میفرماین بی‌نیاز از تعریف است و چه بسا تعریف کردن به نور رو به چیزی که از ظاهر و به ذاتی المظهر و غیره، یعنی چیزی که ذاتن خودش به ذات آشکار است و آشکار کننده غیر خودش هم میباشد و یه بقیه این یراد بهی اظهار رو بود الاجسام للبصر، یعنی بعضی هم سزاواره که الان میگه این که بگیم که مقصود داریم که نور آشکار کننده غیر خودشه. مقصود چیه؟ مقصود اینه که نور اجسام را برای چشم آشکار میکند، نه اینکه مقصود هر چیزی رو به طور مطلق آشکار بکنه، چون اون چیزی که مطلقا مظهر است ظاهر به ذات مظهرون به غیره هست ویژگی وجوده و این وجود است که واقعا ظاهرون به ذاته و مظهرون به غیره. لذا وقتی در امورهای محسوس چنین تعریف رو ما میشنویم باید توجه داشته باشیم که این مظهر بودن نور محسوس نسبت به اجسام است، بله؟ نسبت به اجسام گوناگون است، نه مثل وجود که مطلقا بخواد مظهر باشد، مانند وجود نیست. حالا الله میفرم و کیف کان فالمعروف رو و کیف کان فالمعروف رو من مذهبهم انه کیفیت مبصرتون توجد فی الاجسام النیره به ذاتها، فرمایین که هر جوری که در نظر بگیریم تعریف نور رو، نظریه معروف میان فلاسفه اینه که نور یک کیف مبصری است که در اجسامی که به ذات نیرند یعنی خود به خود روشن و نورانیند مثل خورشید، مثل آتش امثال اینها، یا مثلا جسمی که در برابر یک نیره به ذات قرار گرفته، مثلا ما بهش میگیم جسم مستنیر به وجود میاد بدون اینکه وقتی ما میگیم ها نور کیف مبصری است که یا در اجسام نیره به ذات مثل آتش، مثل خورشید اینها پدید میاد، یا در اجسامی پدید میاد، یعنی نور در اجسامی پدید میاد که در برابر یک نیره به ذات قرار گرفته اند، مثلا ما میگیم فرض بگیرید جسم یک میز رو در برابر نور و خورشید قرار میده. خب جسمی که در برابر نیره به ذات قرار بگیره رو بهش میگن جسم مستنیر. البته معنیش الله میفرمایند میگن معنیش نیست که نور از نیره به ذات به جسم مستنیر منتقل بشه ها. نه. چنین انتقالی وجود ندارد چون نور عرضه، عرض قابل انتقال از یک موضوع به موضوع دیگر نیست. این الله توضیح نمیدن. استدلال این که نور از نیره به ذات مثل خورشید به جسم مثل میز جسم مستنیر مثل میز منتقل نمیشه اینه که نور عرضه، عرضم قابل انتقال از یک جوهر به جوهر دیگر نیست، چون هر عرضی هیچ عرضی را نمیتوان از جوهر و موضوع خودش جدا نمود. خب انتقال پیش فرضش اینه که اول شما بتونی اینو بکنی جدا بکنی از موضوع و جوهرش، بعد بتونی اینو منتقلش بکنی به یک موضوع دیگر. مطلب بعدی که الله میفرماید اینه که ظلمت در برابر نوره و نسبتش با نور نسبت عدم ملکه به ملکه است. یعنی چی؟ یعنی ظلمت عبارت است از عدم نور در جایی که شأنیت اتصاف به نور را دارد، نه هر چیزی، نه در هر جایی. در جایی رو میگن ظلمت مقابل مقابله نور، مقابله ظلمت در برابر نور ظلمت است. چه نوع مقابله؟ مقابله عدم با ملکه. بعضی هم گفتن که این نور جوهر جسمانی و قیل انه ظهور الله. تعریف های دیگری هم گفته شده که نه به درد دنیای ما میخورد و نه به درد آخرت. اونا میگفتن نور جوهر جسمانی است، برخی هم گفتن که نور همان آشکار شدن رنگ است. خب کیف های مبصر که از جنس شنیدنی ها باشند، اینها خودش اقسامی داره. یعنی مسموعات میشن همون اصوات در واقع. اون صداها رو ما هر نوع صدا رو بهش میگیم کیف مسموع، چون همه شنیدنی است دیگه. خب شنیدنی را صوت میگن. صوت رو علامه تعریف میکنم. میگن صوت تعریفش چیه؟ گفتن که صوت عبارت است از کیفیتی که در اثر قرع عنیف، قرع عنیف یعنی کوبیدن با سختی با شدت، و یا در اثر قلع عنیف یعنی کندن با شدت پدید میاد. اونم چجوری؟ یعنی قرع عنیف و قلع عنیف چطور صوت رو پدید میاره؟ میگن این قرع عنیف و قلع عنیف سبب تموج هوای حامل صوت میگردد، یعنی حالت موج موج میشه، هوایی که حامل صوته، حامل امواج صوته، یعنی حرکت در میاد و این موج حاصل از قرع عنیف یا قلع عنیف وقتی که به هوای مجاور پرده گوش میرسه گوش ما صدا رو احساس میکنه. البته باید دقت داشت که صوت خود موج‌های پدید آمده یا خود کوبیدن و کندن یعنی قرع و قلع نیست. یک دو، صوت محسوس کم به خیالی هم نیست که بگیم در بیرون از حس یک امر عدمیه. اینا رو علامه هم میگن، این علامه داره اضافه میکنن، میگن بلکه صوت نتیجه اون قلع عنیف یا قرع عنیف است و نتیجه اون امواجیست که در واقع به پرده گوش میرسه. یعنی خود موج از آن جهت که موج هست رو صوت نمیگن، بلکه این موج باید به پرده گوش برسه و گوش ما این را بشنود. و صوت کیفیتون حاصلتون من قرع عنیف او قلع عنیف مستت و اون به تموج الهواء الحامل للاصوات، کیفیتی که از خوبیدن شدید یا کندن شدید حاصل میشه و به تبعش و به دنبال چنین چیزی که قرع عنیف یا قلع عنیف باشد هوا موج مواج میشه. کدوم هوا؟ هوایی که حامل اون اصوات هست. فاذا بلغت تموج الهواء المجاور لسماخ الاذن، زمانی که این موج موج شدن تموج هوای مجاور برسه به سماخ اذن یعنی پرده گوش، احس الصوت، این اذن صدا را احساس میکند. ولی از صوت و تموج، صوت خودش همون تموج نیست و خود قلع و قرع هم نیست و کندن و کوبیدن رو ما صوت نمیگیم، بلکه صوت نتیجه این هست. و همچنین نکته بعدی که لیس از صوت محسوس خیالا فی الحس معدوما فی الخارج الحس، چون هم نباید پنداش که صوتی که محسوس است یه خیالی در حس باشد و در خارج حس معدوم باشد، این رو هم نباید تصدق کرد. کیفیت محسوس بعدی که همون چشیدنی هاست، ولی مذوقاتی تو اون مدرکت و به زائقه و قد عدو به سائطه ها تسعه. خب این نه مدل ما چشیدنی داریم، علامه ها رو ذکر میکنم. الحرافه به معنای تندیه، یعنی مزهی که تند باشد، مانند مزه فلفل. الملاحه به معنای چیه؟ شوریه. ملح شنیدین، نمک دیگه، شور. والمراره، مرارت یعنی تلخی. دو سومت، این انسان وقتی چربی ها رو وقتی دهن میذاره مزه خاصی احساس میکنه، مزهی که حاصل از خوردن چربی مثلا گذاشتن چربی در دهان باشن بهش میگن دسومت. حلاوت یعنی چی؟ شیرینی. تفح به بیمزدگی میگن، مثلا چیز بیمزدهی که مثلا شما میخواد بهش نمک بزنید، مثل مزدهی مثلا خیلی از غذاهایی که نمک نداشته باشد. عفوست مزدهی گس رو میگن، مثلا وقتی انسان میوه کال رو میخوره زبونش چجوری میشه، اینو بهش میگن عفوست. قبض و مشخص اسمش روشه، قبض یعنی جمع کردن، مزه‌ای که دهن رو جمع می‌کنه، مثل سنجد. شما وقتی مزه سنجد رو دهن می‌ذارید دهنتون جمع میشه. حموزت که مشخصه که ترشی است. مثال معروفو شنیدید یا نه که بعضا گفته میشه در تبیین امر و نهی ارشادی، میگن وقتی طبیب به انسان میگه لا تأکل الرمان لأنه حامل، این حامزه که تو اون مثال اگه به گوش نخورد در اصول خونده باشین گفته میشه همون حموزتی است که اینجا ما بهش میگیم ترشی. میگه شما رمان را انار را نخور چون ترش است، این اصلا گرفته شده از همین حموزت گرفته شده. خب مزه های دیگر هم که مرکب از نه مزه است که ما بهش اشاره کرد. مشموعات بویدنی هاست، انواع بوهایی که به وسیله قوه بویایی افراد میکنیم. ما شامه یعنی چی؟ یعنی قوه بویایی. اسمهای خاصی هم و برای بوها ما نداریم، علامه فرمایند میگن ما اسم خاصی برای بوها نداریم تا آنها را به وسیله اون اسما بشناسیم، بلکه ما از راه اضافه به موضوعاتشون باها میشناسیم. مثلا میگیم بوی مشک، بوی گل، یا مثلا از طریق موافق بودن یا مخالف بودن با طبع اونها رو میشناسیم، مثل اونجایی که میگیم بوی خوش، بوی بد، یا از جهت نسبتشون به مزه خاص اونها رو مثلا چی میگیم؟ مثلا میگیم که بوی شیرین، بوی ترش، مثلا امثال اینها. و لیس لانواع الروائح التي ندركها اسماء عندنا نعرفها بها، برای انواع بوهایی که ما ادراک میکنیم اسمی نزد ما نیست که ما اون اسما را با اون روائح را، بوها را با اون اسما بشناسیم، الا من جهت اضافت نالها الى موضوعاتها، مثل رائحة المسك مثلا میگیم، رائحة ورد میگه، یعنی بویه با یا بوی مشک، یا از جهت موافقت و حال تب و مخالفت ها مثلا چی میگیم؟ میگیم که رائحتون طیبه، رائحتون ممتنه، ممتنه یعنی بوی گند، بوی بد. یا از جهت نسبتش به طعم مثلا میگیم بوی رائحتون خلوه، رائحتون خامزه، بوی شیرین، بوی ترش. همه اینها دلیل اینه که انسان قوه بویایی انسان ضعیفه، یعنی انسان رو دلیل و ضعف الانسان پیش آمده، کما ذکر شیخ این مثلان رو همینطوری مطرح کرده. ملموسات که پنجمیش از کیفیات محسوس باشد لمس کردنی هاست. انواع کیفیات محسوسه به حس لمس رو میگن. بساطه اینها رو 12 مورد شمردم. بساطه یعنی اینهایی که دیگه از ترکیب لمس های دیگه حاصل نشده است. بقیه این ملموسات از ترکیب نفتیده. یکی چیه؟ حرارت، برودت، رطوبت. حرارت و برودت که مشخص گرمانسا. رطوبت به چی میگن؟ شولی. یبوست به چی میگن؟ سفتی. لطافت به یه چیزی که نازک باشه، رقیق باشه، رقت و نازکی. کثافت به این چیزی که غلیظ و پره. آقا مثلا گفت یادتون باشه چند بار بنده خدمت شما عرض کردم، گفتم که ما جسم کثیف داریم در فلسفه، جسم لطیف داریم. کثافت و لطافت در فلسفه با هم تضاد داره، در برابر هم. مثلا موهای انسان میگن پرپشته، این کثافت به همون معناست. لزوجت یعنی چسبندگی، لزج، لزج یعنی چسبنده است. حشاشت در برابر لزوجت یعنی چسبنده نیست، اینا ضد هم با هم. جفاف خشکی رو میگن، آن جف القلم به ما کان، در روایات داریم جف القلم به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه، خدا که القلم اول ما خلق الله القلم، در روایت آمده خداوند قلم را تا آفرید قلم خشکی با آنچه که شده بخواهی نوشت، هرچرا که شده بخواهی شد تا روز قیامت. بلت یعنی تری، بلن معنی چی؟ تری. سقل یعنی سنگینی، خفت یعنی چی؟ سبکی، در برابر سقل. جفاف و بلت هم که با هم تضاد دارن، سقل و خفت هم که با هم تضاد دارن. برخی از طبیعیون قدیم اومدن ان 4 نوع دیگه به این 12 اضافه کردن. این در واقع گفتن که 16 تا داریم، پس این ملموسات بسیط را با 16 مدل بعضی از ذکر کردن که عبارتند از خشونت. این 4 تا رو اضافه کردن، گفتن مثلا خشونت به معنای خشن، خشن یعنی چه؟ زبر. ملاست به معنای نرمیه که در مقابل زبر، یعنی تو با هم زدن، ملاست و خشونت با هم زدن. صلابت یعنی سختی، لین یعنی نرمی که در برابر سختی است، نه اون لطافت و اینها که در برابر چی بود؟ کثافت. اینها رو باید از باب تورف الاشیاء و به ازداده ها درست بشناسیم. اگر اینها رو در مقابل ضدشون در نظر بگیریم ممکنه به یک معنا بگیریم. البته تو زبان فارسی متاسفانه ما واژگان متعدد نداریم که اینها رو از هم دیگه جدا بکنیم. خب تا همینجا بحث کفایت میکنه. انشالله بقیه بحث رو در جلسات بعدی ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.